و بازیگران زیادی این وسط نقش دارن. من اینجا میخوام بگم که این بازیگران با هم هماهنگ نیستن، یعنی در جایی که ما با تکثر نقش آفرینان و بازیگران مواجه هستیم، ما اونجا تقریبا خوب نتونستیم نتیجه بگیریم، ولی در جایی که بازیگران کمن و یا نوع نگاه در واقع حاکمیتی میشه، میبینیم به خوبی داریم این نتایج رو میگیریم. بنابراین به نظر من اگر ما در بکارگیری نخبگان در واقع نهادهایی در صنایعی نتونستیم موفق عمل کنیم، برمیگرده به سیاست گذاری، برمیگرده به هماهنگی بین این نهادهای مختلف که این شرایط رو باید مهیا بکنن، با همدیگه همکاری کنن، نقشای همدیگه رو تعریف کنن که بتونن در این حوزه در واقع این دیگه اتفاقات بیفته. مثلا میخوام بگم اگر امروز شما بخواید پیشرفته ترین خودروی دنیا رو طراحی کنید، اگه یه نمونه ازش رو بخواید طراحی کنید، به یکی از این دانشگاهی برتر کشور سفارش بدید، بگید آقا امروز تکنولوژی یا فناوری روز دنیا در حوزه خودرو اینه، میخوام یه خودروی تولید بکنید در این تراز. مطمئن باشید در یک بازه محدودی یک نمونه رو حتی تو اون تراز و حتی بالاتر از اون رو به شما تحویل میدن. ولی وقتی که ما اینو میخوایم ببریم در حوزه تجاری سازی، تولید انبوه و دیگه اقتصادی سازی این محصول، اینجا فقط دانشگاه نقش نداره، نهادهای مختلف مؤثر هستن. بنابراین پارامترها یا مؤلفه‌های در اقتصاد کلان هم میاد روی این قضیه سوار میشه و ما خب نتونستیم در جاهایی که همونطوری که گفتم این مؤلفه‌ها زیاد میشن، این بازیگرا زیاد میشن، نتونستیم هماهنگی و تقسیم وظایف بین اینا رو خوب انجام بدیم. به نظر من از این در واقع حوزه در واقع نشأت میگیره.
بله خیلی ممنون. در رابطه با هماهنگی بین این نهادها، اجازه بفرمایید که از آقای دکتر خادمی این سوال رو بپرسیم، با توجه به اینکه ایشون در واقع راهبر طرح هسته‌های مسئله محور اعضای هیئت علمی بنیاد نخبگان هم هستن. آقای دکتر، حالا صرف نظر از اون موفقیت‌هایی که در واقع ما سطح دانشگاه‌ها داشتیم و بسیار هم ارزشمند هست، شما به عنوان یک فرهنگی و یک دانشگاهی چه توصیه‌ای و چه راهبردی رو به سهم خودتون میتونید ارائه بفرمایید در جهت هماهنگی هرچه بیشتر نهادهایی که مرتبط هستن با در واقع مواردی که الان مسئله های اصلی کشور هستن، از جمله در واقع مسئله اقتصاد که دامنگیر بسیاری از اقشار جامعه هست؟
چشم. عرض کنم خدمت شما، من قبل از اینکه برسم و در واقع پاسخ این سوال شما رو مطرح کنم، لازم میدونم یه نکته ای رو عرض کنم و بعد عرایزم رو داشته باشم خدمت شما. ببینید، واقعیت هم اینه که ما هم در لایه شناسایی و تربیت نخبگانی و هم در لایه بکارگیری نخبگانی و هم در لایه حفظ و نگه داشت، تعبیر خود من اینه که ما در یک سیر بلوغیم که یه جاهایی آزمون خطاهایی رو هم قطعا داشتیم.
بله.
و این رو در واقع کتمان نمی کنم، اما برخیش واقعا اجتناب ناپذیره. یعنی شما اگر سبقه توسعه، مثال عرض میکنم، من چون حوزه تخصصی خودم هست، توسعه آموزش عالی در دنیا رو نگاه میکنید،
بله،
در بسیاری از کشورها آموزش عالی و دانشگاه یک قدمت طولانی داره و اتفاقا این دانشگاه ها و این مراکز آموزش عالی هم توی برهای زمانی مسائل مبتلا به مشابه به ما رو داشتن و این نیست که این مسئله صرفا مسئله ما باشه. خب شما امروز همه ما سر درگیر با این موضوع هستیم، با یک پدیده تحت عنوان بیکاری دانش آموخته‌های دانشگاهی. خب این یه پدیده جهانی است، روی یک طیفه، بله، از یک کشوری به یک کشور دیگه متفاوته.
البته درست میفرمایید، ولی از کشور ما با این ظرفیت‌های جغرافیایی، بله، و علمی و استعدادی
انتظار
که
بیشتر
فکر می‌کنم که
من می‌خوام همین
رو بسیار بیشتریم.
می‌خوام همین رو عرض کنم. ببینید، خب این اولا که یک پدیده جهانی است، ولی عرض کردم از یک کشور با یک کشور دیگه مشابه نیست و چه بسا ممکن یک افتراق جدی هم وجود داشته باشه، اما یک وجه مشترک بین این هاست اینه که عموم این کشورها یک سیر بلوغی رو طی کرده. یعنی ما امروز اگر یک کشور رو می‌بینیم، این کشور در بدو امر که اینجور که نبوده، این یک مسیر بلوغی رو طی کرده. حالا من چرا این رو عرض کردم؟ من میخوام یک نگاه خوشبینانه رو خدمت شما بگم.
بله.
که اتفاقا امروز نمودهاش رو داریم میبینیم. حالا این که با یه پدیده مثل بیکاری دانش آموزهای دانشگاهی مواجه هستیم، عوامل مختلفی درش درگیره. این که ما چه نیروی انسانی رو تربیت کردیم یک سواله. این که اساسا ما از ابتدا یک نیروی انسانی رو تربیت کردیم که بیشتر به دنبال جایابیست و کاریابیست تا کارآفرینی. اینها خودش یک مسائل عدیده است که یه پاش در آموزش عالی است متاسفانه، یه جاش هم در آموزش عالی نیست. این که ما فضایی رو فراهم کردیم که یک دانش آموخته دانشگاهی بتونه در فضای کارآفرینی در واقع زیست کنه و بتونه خلق ارزش بکنه، این هم یه موضوع دیگه است. اما من میخوام این نگاه خوشبینانه رو در بکارگیری بگم و این سیر بلوغه رو بگم. خب ببینید، ما شاید عمر اونچه که تحت عنوان دانشگاه به مسابقه دانشگاه ازش یاد میکنیم برمیگرده به 1313 و اساسی ترین رشد در حوزه آموزش عالی رو، حالا من لزوما لفظ توسعه رو به کار نبرم، رو ما اساسا بعد از انقلاب داریم. از نظر حجم دانشجویی، از نظر تعداد دانشگاه، از نظر تعداد برنامه های مصوب، از نظر تعداد اساتید، تعداد مقاله ها و خروجی ها. خب ما توی یه برهه زمانی تو لایه آموزش تمرکز داشتیم، کارهای خوبی کردیم، بعد اومدیم تو لایه پژوهش. امروز اتفاقات مثبتی که ماحصل این بلوغ داره اتفاق میفته در لایه بکارگیری است. شما امروز عدد شرکت های دانش بنیان ما در 1402 که یک عددی بیش از 8000 خورده شرکت دانش بنیانه با اواخر دهه 80 هم قابل مقایسه نیست، با 4 سال پیش هم قابل مقایسه نیست. تعداد شرکت های نوپامون، تعداد پارک های علم و فناوریمون که اینها عموما مفاهیم جدیدی هستن در فضاهای نوآوری، فضاهای علم و فناوری ما، که اتفاقا اجتماعات نخبگانی هستن که خودشون رو شکل دادن. ما بستر رو فراهم کردیم. ما تو کشور بیش از 8000 شرکت دانش بنیان داریم که شاید 5 سال پیش، 6 سال پیش وقتی صحبتش میشد یه مفهوم غریب بود. اما امروز کی اینها رو ران کردن، کیها اینها رو ایجاد کردن؟ همین مجموعه های نخبگانی هستن. امروز شما پارک های علم و فناوری رو که خب تخصص آقای دکتر هم از در حاشیه دانشگاه ها میبینید، ماحصل این بلوغ است. ماحصل بلوغی است که یک جمعی از نخبگان، چه دانشجو نخبه ها، چه دانش آموخته ها و چه اعضای هیئت علمی، کنار همدیگه قرار گرفتن و در واقع خودشون به این جمع‌بندی رسیدن که ما باید وارد لایه اثرگذاری بشیم، باید وارد لایه‌ای بشیم که از کاریابی، کارجویی برسیم به لایه کارآفرینی و خلق ارزش کردن.
و پیش بینی شما ای دکتر چی هست؟ فکر می‌کنید کی وارد این فاز بشیم؟
ما الان وارد شدیم. ما الان وارد این فاز شدیم. الحمدلله سرعتمون هم سرعت مقبولی است. قطعاً بدون چالش هم نیستیم. و حالا می‌خوام تو همین فضای چالش رو بگم که ببینید، تو لایه شناسایی و تو لایه تربیت دستگاه‌های متولی آموزش، من نمیگم صرفاً دانشگاه یا آموزش عالی چون یه دسته‌بندی موسعی از نخبگان دادیم، اینها یه مسئولیت جدی دارن که هم خوب شناسایی کنن هم خوب تربیت کنن، این مسئولیتشون. اما واقعاً وقتی وارد لایه به کارگیری میشیم، حالا این وسط یک سری از مجموعه‌هایی داریم که تحت عنوان مجموعه‌های ما میگیم تسهیلگر بهشون، که نقش تسهیلگری ایفا میکنن، مثل معاونت علمی در جایگاه اون بنیاد ملی نخبگان، شورای عالی انقلاب فرهنگی، مجلس. اینها عموما دستگاه‌هایی هستن که در واقع یه جوری تسهیلگری میکنن. اما وقتی واقعا وارد فضای بکارگیری میشیم که اتفاقا دغدغه جدی ما اونجا هست، هیچ دستگاهی رو نمیشه در واقع مستثنا کرد از بکارگیری نخبگان. حالا امروز من انشالله در ادامه صحبتم عرض میکنم که اتفاقات مثبتی افتاده با این نگاه که ما انشالله یک حرکتی داشته باشیم به سمت تحقق حکمرانی نخبگانی در کشور، که من بعد از این صحبتم و بعد از شنیدن صحبت‌های آقای دکتر میام رو این موضوع و چند تا هم در واقع پیام مثبت رو میدم، هم انشالله چند تا بستر و زمینه‌ای که دوستان میتونن زیر اون مشارکت بکنن و این سرعتی که عرض کردم خدمت شما رو انشالله یه قدری با جدیت بیشتری جلو ببریم.
سپاسگزارم آقای دکتر مافی. یک انتظاری که در سطح جامعه در لایه‌های مختلف اجتماع در واقع وجود داره از نخبگان یک جامعه که در واقع فرزندان خلف یک جامعه میتونن باشن، این هستش که در واقع این نخبگان بتونن سطح رفاه اجتماعی، سطح آموزش، سطح بهداشت و همه در واقع لازمه های زندگی یک انسان رو ارتقا ببخشن. از دیدگاه شما به عنوان یک استاد دانشگاه میخوام بدونم که فکر میکنید که چقدر ما تونستیم این انتظار رو در واقع برآورده بکنیم در برای کسانی که در واقع پدران و مادران ما هستن و منتظرن که از ما در واقع یک نتیجه‌ای ببینن، نتیجه قابل لمس. به حال ما الان در یک دوره‌ای هستیم که طول عمر خودمون رو داریم در این دوره طی می‌کنیم و نخبگان ما در واقع خب غیر از صرف نظر اینکه برای آیندگان هم میتونن در واقع نتایج قابل قبولی رو ارائه بکنن و یک زندگی خوبی رو برای آیندگان هم رقم بزنن، نمود اصلیش فکر می‌کنم در حال حاضر باشه. فکر میکنید که ما چه چالش هایی رو پیش رو داریم، حالا صرف نظر زحماتی که اساتید قطعا میکشن و ما این رو در نتایج علمی دانشجویانمون هم میتونیم ببینیم این رو و این اصلا قابل کتمان نیست، ولی کی یعنی و چطور میتونیم امیدوار باشیم که این در سطح جامعه یک نمود عینی پیدا بکنه و قابل لمس باشه؟
خواهش می‌کنم.
سپاسگزارم.
در واقع ببینید خب همونطوری که می‌بینیم ما یک سیر در واقع بلوغی رو داریم طی می‌کنیم دیگه، از تربیت نیروی انسانی متخصص که ما الان خب شما الان می‌دونید کدوم صنعت هستش که نیاز داره که نیروی انسانیش رو از دیگه خارج از کشور تامین کنیم. ما بهترین متخصصان رو داخل داریم، در واقع تربیت می‌کنیم، به جامعه می‌دیم. بحث پژوهش هست که خب دیگه در واقع دیگه آمارهای بین‌المللی کاملا در واقع واضح و گویا هست. میایم به بخش همون بکارگیری و کارآفرینی. خب ببینید ما همینطوری که داریم این سیر بلوغ رو طی می‌کنیم، هی این مسئله پیچیده‌تر و پیچیده‌تر هم میشه، تعداد نهادهای همکار داره افزایش پیدا می‌کنه، ولی خب تقریبا از اوائل دهه 80 شکل‌گیری پارک‌های علم و فناوری، مراکز رشد به وجود اومدن. بازم باید اینو دقت کنید، ما پارک‌های علم و فناوریمون در واقع اینها هم طبقه بندی دارن، در واقع یک سری پارک‌های علم و فناوری دانشگاهی هستن. این پارک‌ها با هدف در واقع تجاری سازی یافته‌های پژوهشی به وجود میان. یک سری پارک‌های در واقع دیگه استانی هستن. این پارک‌ها مثل پارک مثلا قزوین، کرمان، سمنان، نمیدونم در واقع دیگه آذربایجان، این پارک‌ها دارن بستر سازی میکنن، شرایط رو ایجاد میکنن که نخبگان در همون جامعه محلی خودشون شروع کنن به ایجاد کسب و کارهای نوین در واقع دیگه ما اقتصادی و بتونن در واقع دیگه اقتصاد اونجا رو در واقع متحول کنن. خب اینا یک سری پارک ها پارک های دستگاهی هستن، پارک های بازار سازن، قراره در واقع بازار مثلا نفت، نیرو، کشاورزی رو بیارن در اختیار این دانش بنیان ها قرار بدن که اینها بتونن نیازهای اینها رو برطرف کنن. ببینید ما همینطوری که داریم این سیر رو بلوغ رو داریم طی میکنیم، در واقع این اتفاقات افتاده. یک جا یک شرکت فناور، یک شرکت دانش بنیان با جامعه سر و کار داره. ما میگیم مثلا مدل بی تو سی، یعنی محصولش رو مستقیم در واقع مثلا مردم خریداری میکنن. ما در این حوزه هیچ گونه مثلا مشکلی نداریم، چون خب طرف اون شرکت دانش بنیان میخواد با مردم سر و کار داره. انواع و اقسام محصول دانش بنیانی که برای مردم قابل استفاده است شما دارین میبینید. یه مدل بحث بی تو بیه، شرکت دانش بنیان محصولی رو برای یک کسب و کار، یک بنگاه صنعتی دیگه داره تولید میکنه. در این حوزه هم ما میگم در واقع اتفاقات خیلی خوبی افتاده. مثلا شما نگاه کنید در شرایط تحریم ها صنعت برق ما چجوری پا برجاست. من چون الان خودم تو صنعت برق دارم در انجام وظیفه، چقدر از این محصولات قبلا از خارج از کشور تامین میشد. در این شرایط چطوری صنعت برق با پا برجاست، چطوری داره میچرخه؟ خب همین نخبگان هستن که دارن این صنعت رو با همه مسائل و مشکلاتی که داره دارن در واقع روپا نگرداشتن. بحث بهداشت، بحث درمان، بحث دیگه واکسن هایی که داریم، ما اینا رو میبینیم تو این شرایطی که واقعا سخته. اما وقتی که میرسیم به مدل های بی تو جی، یعنی دانش بنیان میخواد در تعامل با دولت وارد کار بشه، مسائل مشابه اینجا یه مقدار سخت میشه. نهادها پیچیده هستن، شرایط کشور ببینید، ولی ما داریم این سیر تحولی رو طی میکنیم. اینطوری نیست که مثلا سال 1401 نسبت به 1400 نسبت به 1300 هر روز این داره پیشرفت اتفاق میفته.
بله بسیار،
ولی خب شاید این پیشرفته مثلا مناسب نباشه یا اینو خب به عین ما خب
بله.
درکش نکنیم.
خیلی متشکرم آقای دکتر مصطفی مافی. آقای دکتر خادمی عزیز، با توجه به اینکه شما خب نقش مهم رم در واقع بنیاد نخبگان عهده‌دار هستید، میخواستم بدونم که الان برای رفع هرچه بیشتر دغدغه های جامعه نخبگان کشور، با این منظور که در واقع بتونن با یه تمرکز بیشتری به رشته علمی خودشون بپردازن و دغدغه دیگری غیر از اون مسائل علمی خودشون نداشته باشن، در جهت بهره‌وری هرچه بیشتر چه تمهیداتی در این بنیاد در این زمینه اندیشیده؟ سپاسگزارم از شما.
بله، عرض کنم خدمت شما، تو این فضای نخبگانی واقعا قائل به دو تیپ مسئولیتی. یک مسئولیتی که در واقع دولت و حاکمیت در قبال نخبگان داره و در همه جای دنیا هست، در کشور ما هم خب یه جاهایی مد نظر قرار گرفته، یه جاهایی بیشتر باید مد نظر قرار گرفته، چه در حوزه اشتغال نخبگانی، چه در حوزه ازدواج نخبگانی، چه در حوزه مسکن نخبگانی.
بله،
بالاخره اینا یه چیزای واقعی کتمان نکردنی. در همه جای دنیا نیروی انسانی مهمترین دارایی کشورها محسوب میشن و در حالا بین نیروی انسانی، نیروی انسانی نخبه، نیروی انسانی شاخص و سرآمد اساسی ترین دارایی اون کشور محسوب میشن و لذا این یه چیزیه که ما نه کتمانش میکنیم، نمیتونیم این کارو بکنیم. لذا وظیفه دولت و وظیفه حاکمیت هست که تسهیلگری بکنه در این فضا.
بله،
به حمدالله اخیراً اتفاقات مثبتی هم افتاده. ما همین اواخر سال 1401 یک مصوبه‌ای رو در هیئت وزیران داشتیم، آیین‌نامه‌ای رو در هیئت وزیران داشتیم در راستای حمایت از نخبگان ایرانی، چه نخبگان داخل کشور چه نخبگان خارج از کشور. من به زعم خودم به عنوان یک کارشناس خیلی خوشحالم از تحقق این موضوع که هم در لایه مسکن، هم در لایه اشتغال، هم در لایه حتی بیمه‌های اجتماعی برای قشر نخبگان، چه نخبگانی که در داخل کشور هستن چه نخبگانی که در خارج از کشور هستن، حتی ورود نخبگان خارج از کشور به داخل، به حمدالله اتفاقات مثبتی داره تو این حوزه میفته که من خواهشم اینه که حتما جامعه نخبگانی ما مراجعه بکنن، حتما این آیین‌نامه رو ببینن. این آیین‌نامه ظرفیت‌های خیلی خوبی داره.
بله.
بنیاد نخبگان هم که به عنوان در واقع یک مجموعه متولی در واقع فضای سیاست‌گذاری و حمایت و ساماندهی حمایت از نخبگان، یک مجموعه برنامه‌های خوبی رو داره که یه جایی هم ما باید واقعا وارد فضای تبیینی بشیم که جامعه ما بدونن، هم یک وارد فضایی بشیم که خب نخبگان ما هم اینها رو متوجه بشن. ما واقعیت همینه که داریم به هر دوی این مسئولیت ها نگاه میکنیم، یک مسئولیت دولت و حاکمیت در قبال نخبگان و به همون اندازه مهم مسئولیت نخبگان در قبال جامعه. یعنی ما نمیتونیم دوتا رو از هم دیگه تفکیک کنیم. من همین طرحی رو که خود شما هم نام بردید تحت عنوان طرح توسعه هسته محور اعضای در واقع مسئله محور اعضای هیئت علمی، در واقع همین نگاه، هم نگاه یک نگاه حمایتی است به این قشر جوان، به این قشر فرهیخته، هم یک نگاه استفاده حد اکثری از این در واقع ظرفیت هست که ما اومدیم یک زمین بازی رو طراحی کردیم که در واقع نخبگان ما که در واقع افراد واجد یک توانمندی هایی هستن با بدنه های هم دستگاه های اجرای ما، هم بخش خصوصی ما که واجد یک مجموعی از مسائل و نیازمندی ها هستن، داریم تلاش میکنیم انشالله که به واسطه این بدنه نخبگانی و این هسته های مسئله محور در بنیاد بتونیم یه برهمرسانی بین مسائل و در واقع توانمندی ها ایجاد کنیم که در لوای این موضوع انشالله بتونیم خیلی از مسائل کشور رو در واقع هم حل کنیم، هم برای نخبگان هم یک ارزش افزوده انشالله ایجاد بشه.
بسیار از شما سپاسگزارم آقای دکتر خادمی. شنوندگان ارجمند، با برنامه گفتگوی علمی در خدمت شما عزیزان بودیم که با موضوع بررسی تأثیر دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی بر پرورش نخبگان تقدیم حضور شما عزیزان شد که در این برنامه در خدمت آقای دکتر محمد خادمی، عضو هیئت علمی پژوهشکده مطالعات فناوری، و همینطور آقای دکتر مصطفی مافی بودیم که به عنوان عضو هیئت علمی دانشگاه بین‌المللی امام خمینی در خدمت ایشون بودیم. و در نهایت از اینکه با ما همراه بودید از شما بسیار سپاسگزاریم و همه شما عزیزان رو به خداوند بزرگ می‌سپاریم. خداوند یار و نگهدار شما.
شبتون به خیر باشه عزیزان شنونده، بسیار ممنون و سپاسگزاریم که همچنان همراه ما هستید. یک بار دیگه سال روز شهادت امام جود و کرامت امام جواد علیه السلام رو خدمت همه شما عزیزان تسلیت بگیم. سپاس که تا به این لحظه همراه ما بودید. شب خوب و آرامی رو برای تک تک شما عزیزان آرزو میکنیم. شبتون به خیر و خدا نگهدار.
چشام تو غم تو به دست گریه دادم، الا یا اهل عالم من گدای جوانم. چشام تو غم تو به دست گریه دادم، الا یا اهل آرام من گدای جوادم. چشام تو غم تو به دست گریه دادم، الا یا رضا حجره میشه قتل گاه تو. غریبی و از نفس که افتادی غم نگاه تو به این قفس دادی، دیگه برای همیشه آزادی، همیشه آزادی. چشام تو غم تو به دست گریه دادم، الان یا اهل عالم من گدای جوادم. چشام قیامت آسمون اگه کشاتون آسمون بدی، دیواره تا قیامت آسمون اگه چشماتون آسمون بدی، سرتو روی دامن میگیره رضا لحظه ای که تشنه جون بدی، با چهره ای که به رنگ مهتابه، لبای تشنهت تو حسرت آبه، دل ملائک برا تو بیتابه. فدای تو منم که گدای خون زادم، علا یا اهل العالم من گدای جوادم. چشام تو غم تو به دست گریه دادم، علا یا
به نام خدا. با عرض سلام خدمت شما شنوندگان ارجمند رادیو گفتگو. فرا رسیدن شهادت حضرت امام محمد تقی علیه السلام جواد الائمه، خدمت شما شنوندگان ارجمند رادیو گفتگو هموطنان عزیز تسلیت عرض میکنیم. در بخش دوم از برنامه ها که به پایان رسید، بخش سوم رو آغاز میکنیم. از ساعت 22 در خدمتون خواهیم بود با برنامه های رادیو گفتگو تا ساعت 6 بامداد، و همچنان هم امیدوار هستم که شنوندگان عزیزمان با ما در ارتباط باشند، نظر خود رو بیان بفرمایند، پیشنهادات و انتقادات خود را بازگو بفرمایند که همکاران ما بتونند با استفاده از نظرات این دوستان عزیز برنامه‌های بهینه و بهتری رو تهیه و تقدیم بکنند. شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما 162، شماره پیامک شبکه گفتگو صدای اندیشه 30010 35.